سلام دوستان، روزتون بخیر. دکتر سرگلزایی هستم و به یکی از سوالاتی که برام ایمیل شده به صورت فایل صوتی جواب میدم، چون نیاز به توضیح مفصل تر داره. دوستی که ایمیل زدن از من پرسیدن که آیا فرایندی که یه نفر پیش روانکاو میره و مدتها راجع به مسائل مختلف زندگیش با روانکاو صحبت میکنه و روانکاو هم راجع به اون مسائل نظر میده، شبیه به فرایند اعتراف کردن در کلیسا نیست و آیا روانکاو همون نقش کشیشی رو که در کلیسا اعتراف نیوش هست بازی نمی کنه؟ خب، در پاسخ به سؤال شما باید چند تا نکته رو عرض کنم. اول اینکه از حیث تاریخی روان درمانگران در همان جایگاهی نشستن که در دوران‌های گذشته شمن‌ها و روحانیون در اونجا می‌نشستند. در واقع در تاریخ تمدن ما از حیث فرهنگی آثار مختلف تاریخی رو به چند دوره می‌تونیم تقسیم کنیم. عصر جادو که انسان‌ها باور داشتند به اینکه نیروهای مهیب و غیر قابل کنترلی در جهان در جریان هستند و بعضی از اونها خیر و بعضی از اونها شر هستند و یک سانی نقش کاهن یا شمن رو بازی می‌کردن که مناسک و آیین‌ها و روش‌های یک شمن قرار بود که کمک بکنه که نیروهای خیر به سمت ما جذب بشن و نیروهای شر از ما دفع بشن. خب این دیدگاه شمنی البته از نظر تاریخی مربوط به هزاران سال پیش هست، اما خواستگاهش مربوط به اون موقع است. هنوز هم در جامعه مدرن و صنعتی امروزی هزاران و بلکه میلیون ها نفر هستند که شمنی فکر میکنن و به نوعی با یه سری آیین ها مثل اسپندود کردن سعی میکنن نیروهای شر رو دفع بکنن. خب در عصر جادو شمنها کسانی بودند که سعی می‌کردند به انسان‌ها آرامش بدن تا در مقابل جهان ناایمن احساس مسئولیت بکنند. عصر بعدی عصر ایمان یا عصر مذهب هست که در این دوره به جای نیروهای خیر و شر ما در واقع این نیروها در ذهن بشر تشخص پیدا کردند، پرسونالیتی پیدا کردند و اهورامزدا یا یهوه یا الله نماینده کریستالایز و تبلور یافته خیر شد و اهریمن یا ابلیس یا شیطان هم نماینده شر شد. و اینجا به جای اینکه شمن با یه سری از مناسک نیروهای شر رو دفع بکنه، فقها، آخوندها، کشیشها، موبدها جایگزین شمنها شدند که به انسان‌ها یاد می‌دادند که با چه اصولی باید خودشون به خداوند نزدیک بشن و شیطان رو طرد بکنن. بنابراین در عصر ایمان یا عصر مذهب روحانیون در مسند شمن‌ها نشستند که البته وجه اشتراک زیادی هم با شمن‌ها داشتند، ولی وجوه افتراقی هم حداقل از حیث مفاهیم تئوریک و کانسپت‌ها بین روحانیون و شمنها وجود داشت. بعد از عصر ایمان عصر فلسفه هست که در اصل فلسفه فیلسوفان بزرگ آمدن راجع به جهان نظریاتی دادن و به نوعی جهان ناشناخته رو سعی کردن برای ما شناخته بکنن و تکلیف ما رو در مقابل اونها روشن بکنن. فیلسوفان بزرگی مثل هگل، شوپنهاور، نیچه و اینها در عصر روشنگری در واقع تلاش کردند و تا درجاتی موفق بودند که جایگزین روحانیون بشن و اونا تعیین کننده این باشند که ما چگونه در مقابل ناامنی جهان از خودمون حفاظت بکنیم. و بعد عصر دانش پیش اومد، بعد از عصر فلسفه که در عصر دانش نظریات فیلسوفانه، البته به شکل تخصصی نه همه فیلسوفان بلکه مثلا فیلسوفان قاره، تبدیل شد به نظریاتی که مبتنی بر شواهد و تجربه هستند، یعنی اکسپریمنتال و اویدنس بیس هستند. بنابراین دانشمندها جایگزین فیلسوف ها شدند. خب این زنجیره شمنها، روحانیون، فیلسوفان و دانشمندها در حوزه روانشناسی نهایتاً رواندرمانگرها رو به مخاطبینی که به دنبال گرفتن آرامش و مسئولیت در مقابل جهان ناامن هستند باعث شد که معرفی بشن. بنابراین اگر شما سیر تاریخی رو دارید مرور میکنید، بله، روان درمانگران بر همون مسندی تکیه زدن که قبلا مسند شمنها و بعد روحانیون و بعد فیلسوفان بزرگ بوده. اما از حیث یه سری از مفاهیم، اگر از دیدگاه جایگاه تاریخ بیاییم بیرون، از لحاظ یه سری از مفاهیم بین کاری که یک روانکاو میکنه و کاری که یک کشیش اعتراف نیوش میکنه تفاوت‌های زیادی وجود داره. یک کشیش اعتراف نیوش قرار هست نمایندگی کنه رحمت و بخشایش خداوندی رو که اگر پیشش خالصانه خودت رو عریان کنی و به عجز و ناتوانی خودت اعتراف بکنی و بازی در نیاری، اون خداوند تو رو میبخشه. بنابراین در فرایند اعتراف نیوشی یا اعتراف کردن در کلیسا، که خب یه جنبش هم جنبه مالی برای کلیسا بوده و یه بخش از درآمدزایی کلیسا ناشی از اون بوده، اما در اون فرایند قرار نیست که کشیش نقش یک راهنما رو بازی کنه، بلکه فقط کشیش به اعتراف گوش میکرده و در انتها هم بشارت بخشایش به کسی که اعتراف کرده میداده و معمولا هم کسی که اعتراف میکرده به آنچه اعتراف میکرده که به نظرش اشتباهات معنوی و روحانی خودش بوده، نه مثلا اشتباه در روابط، اشتباه در انتخاب همسر یا اشتباه در بیزینس یا شراکت، آن چیزی که به نظر خودش عبور از خط قرمزهای الهی بوده رو اعتراف میکرده. اما وقتی که ما پیش روان درمانگر از خودمون صحبت میکنیم، راجب رنجهامون صحبت میکنیم و راجب به صلاح گیرهامون صحبت میکنیم، بنبستهای زندگیمون، مسئله های زندگیمون، و لزوماً این نیست که آنچه که نسبت بهش احساس گناه میکنیم رو ابراز کنیم. گاهی چیزهایی رو که نسبت بهش احساس خشم میکنیم ابراز میکنیم، گاهی چیزهایی که نسبت بهشون احساس ترس میکنیم ابراز میکنیم، گاهی چیزهایی که نسبت بهشون احساس گیجی میکنیم ابراز میکنیم. و این جلسات طولانی روانکاوی برای این نیست که گناه ما پاک بشه، بلکه برای این هست که روان درمانگر بتونه از خلال ساعتها صحبت ما اون الگوهای کلی تکرار شونده‌ای که باعث اشتباهات ما توی زندگی میشه رو کشف بکنه. روابط اولیه ما چگونه بوده، تجارب کودکی ما چگونه بوده و اینها چه طرحواره‌هایی رو در ما ایجاد کرده و اون طرحواره‌ها چگونه تحت تأثیر تریگرها و یا موقعیت‌های محیطی، سیچویشن‌ها، فعال میشه و منجر به این میشه که ما یک رفتاری رو نشون بدیم که برای اینجا و اکنون مقرون به صرفه و متناسب نیست. بنابراین روان درمانگر قرار است مثل یک مکتشف، مثل یک عرض کنم که دانشمند، در لابلای گفتارهای ما در جستجوی چیزی باشه که اون چیز الگوهای تکرار شونده است و اون رو به ما بنمایاند و در بیاره، به ما نشون بده بگه آها، دردت از این کمپلکس بود، از این گره بود، از این عقده بود، و اون رو برای ما مکشوف کنم، اون چی که برای ما نامکشوف هست. پس اساساً در مفاهیم و در نتیجه بین روانکاوی و اعتراف در کلیسا شباهتی وجود نداره، ولی از این حیث که ما پیش یه نفر میریم به حرف میزنیم، بله، شباهت وجود داره که به نظر من یه شباهت کاملاً ظاهری هست. اما از حیث تاریخی این که روان درمانگران در جایگاه روحانیون تکی میزنن در عصر صنعتی و بنابراین در یک جامعه صنعتی نشده، همچنان مردم بیشتر مشاوراتشون و مشورتهاشون رو و جواب سوالاتشون رو از روحانیون طلب میکنن تا از روان درمانگرها. و هرچه یک جامعه صنعتی تر میشه و از عصر ایمان به سمت عصر دانش و بعد عصر تکنولوژی جلوتر میاد، اون وقت روان درمانگران نقش پررنگتری پیدا میکنن. با این دیدگاه تاریخی میشه گفت که بله، بین روان درمانگری و کاری که روحانیون انجام میدن، از جمله اعتراف نیوشه یک کشیش در کلیسای کاتولیک، میتونه شباهت وجود داشته باشه. ممنونم که سوالاتتون رو با من در میون میذارید و امیدوارم که جوابهایی که به سوالات میدم نیاز شناختی شما رو برآورده بکنه. خدا نگهدارتون.